بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 463، سطر دهم. ثم قال الشیخ: لکنه قد یشکل فی انه هل الحرکت المکانیت المستدیت تخالف المستقیمه فی النوع او تخالفها به عرض. بحث در وحدت حرکت داشتیم. درباره وحدت شخصی حرکت قبلا بحث کردیم. وارد بحث در وحدت نوعی حرکت شدیم. در بحث وحدت نوعی گفتیم که اختلاف نوعی رو مطرح میکنیم تا عوامل نوعی شناخته بشن و بعد ما بگوییم این عوامل اگر واحد بودن وحدت نوعی حرکت درست میشه. پس بحث رو بردیم روی اختلاف نوعی حرکت، با اینکه بحث اصلیمون وحدت نوعی بود، اما بحث رو بردیم روی اختلاف نوعی تا عوامل اختلاف نوعی شناخته بشن و بعد ما بگوییم که این عوامل اگر واحد شدن حرکت وحدت نوعی پیدا میکنه. پس بحث ما هنوز هم در اختلاف نوعی حرکت. ابن سینا در دو تا حرکت اشکال داره که آیا این حرکت ها اختلاف نوعی دارند یا اختلاف شخصی دارند. یکی حرکت مستقیم و مستدیره که این دوتا رو با هم میسنجه، میگه این حرکت این اختلاف نوعی دارن یا اختلاف شخصی دارن. یکی حرکت صعودی و نزولی است که این دو تا هم با هم میسنجه و بحث میکنه که آیا اینا اختلاف نوعی دارن یا اختلاف شخصی دارن. اگر اختلاف به توسط اختلاف فصول باشه اختلاف نوعی درست میشه. اگر اختلاف از طریق عوارض باشه اختلاف شخصی درست میشه. پس مهم اینه که ببینیم اختلاف مستدیر و مستقیم به فصول است یا به اعراض. همچنین اختلاف حرکت صعودی و نزولی به فصول است یا به اعراض. اگر معلوم شد اختلاف به فصول، اختلاف نوعی درست میشه. اگر معلوم شد اختلاف به عوارض، اختلاف شخصی درست میشه. این بحث ایشون ابتداعا در حرکت مستدیر و مستقیم جاری میکنه، بعدا در حرکت صعودی و نزولی جاری میکنه که ما به ترتیب میخونیم. الان بحث ما در حرکت مستقیم و مستدیره. توجه کنید حرکت مستدیر دو قسمه. میخوام بیان کنم که کدام قسمش الان مورد نظر ماست. حرکت مستدیر دو قسمه. یک حرکت جسم است حول مرکز خودش، این حرکت مستدیره و این در واقع حرکت مکانی نیست، این حرکت وضعیه. اینو اصلا ما با حرکت مستقیم نمیسنجیم چون حرکت مستقیم حرکت مکانیه. حرکت وضعی اصلا با حرکت مستدیر با حرکت مستقیم سنجیده نمیشه، با حرکت مکانی سنجیده نمیشه. پس منظورمون از مستدیر این نوع مستدیر نیست. یه حرکت مکانی مستدیر داریم، یعنی مسافت مستدیره و شخص روی این مسافت مستدیر داره حرکت میکنه که این حرکت مکانی مستدیره، نه حرکت مستدیر که ازش تعبیر کنیم برکت برسیم، بلکه حرکت مکانیه. به این معنا که شی حول مرکز خودش نمیچرخه، حول مرکز چیزی دیگه داره میچرخه. این انسانی که داره روی این مسافت منحنی راه میره، این داره دور مرکز این دایره میچرخه، نه دور مرکز خودش. برخلاف کره که دور مرکز خودش میچرخه حرکت مستدیر میکنه، حرکتش وضعیه. اونی که دور مرکز خودش میچرخه حرکتش مستدیره و وضعیه. اونی که داره دور مرکز چیزی دیگه میچرخه حرکتش مستدیره ولی مکانی وضعی نیست. الان بحث ما در مستدیر این مستدیره، نه اون مستدیری که ازش تعبیر به حرکت وضعی میکنید، بلکه این مستدیری که حرکت مکانی باشه. خود ابن سینا هم دقت کنید میگه حل الحرکت المکانیت المستدیر، قید مکانی میاره که اون حرکت مستدیری وضعی رو اخراج کنید. پس الان دو تا حرکت مکانی رو میخوام با هم مقایسه کنیم، یک حرکت مکانی که رو خط مستقیم داره انجام میشه، یک حرکت مکانی که رو خط مستدیر و منحنی داره انجام میشه. این دو تا رو میخوام با هم مقایسه کنیم ببینیم اختلاف نوعی دارن یا اختلاف شخصی دارن. گفتیم اگر اختلافشون به فصول باشه اختلاف میشه اختلاف نوعی، اگر اختلافشون به عوارض باشه اختلاف میشه اختلاف شخصی. اختلاف بین این دو حرکت در چیه؟ در اینی که یک حرکت مربوط است به منحنی، یک حرکت مربوط است به مستقیم. ما باید انحنا و استقامت رو ببینیم آیا فصلند یا اینکه عرضند. اگر فصل بودن اختلاف حرکت منحنی و مستقیم میشه اختلاف به فصل و اختلاف نوعی، اگر هم این انحنا و استقامت عارض بودن اختلاف این حرکت مستدیر و مستقیم میشه اختلاف به توسط اعراض، اختلاف میشه اختلاف شخصی. ایشون بیان میکنه که بعضی ها ممکنه فکر کنن که اختلاف بین انحنا و استقامت اختلاف به توسط اعراض هست، یعنی اختلاف اعراضیه نه اختلاف فصلی. ولی ما میگیم حق اینه که اختلاف فصلیه، یعنی اینطور نیست که یک شیء بتواند عارض انحنا رو و عارض استقامت رو به تعاقب بپذیره، بلکه اونی که انحنا رو میپذیره استقامت رو نمیتونه بپذیره و اونی که استقامت رو میپذیره انحنا رو نمیتونه بپذیره، زیرا که انحنا و استقامت دوتا عارض نیستن که به تعاقب در یک معروض واقع بشن، بلکه دوتا فصلن که هر کدومشون بر جنس خودشون وارد میشن، بر نوع خودشون موجوده. دلیل ابن سینا رو توجه کنید چیه؟ ابن سینا میگه اگر شما خط منحنی رو بخواد مستقیمش کنید نمیشه، خط میشکنه. مستقیم رو بخواد منحنی کنید بازم نمیشه، میشکنه. پس نمیتونید یک خط داشته باشید که هم انحنا برش عارض بشه هم استقامت برش عارض بشه تا نتیجه بگیرید که انحنا و استقامت عارض هست، بلکه خط با استقامت اگر باشد دیگه انحنا رو نمیپذیره و اگر با انحنا باشد استقامت نمیپذیره. معلوم میشه انحنا و استقامت دوتا فصل هست که اگر باطل شدی باید این خود خط خود نو باید باطل بشه، اگر انحنا رو باطل کردی باید نو باطل کنی، از معلوم میشه فصلی. بنابراین انحنا و استقامت دو تا فصلن. پس اگر حرکتی روی خط منحنی انجام شد و حرکتی روی خط مستقیم انجام شد اینا اختلاف نوعی دارند، اختلاف شخصی ندارند، اختلاف نوعی دارند. دلیلش هم برای اینه که خود خطا اختلاف نوعی دارند، اون مسافت منحنی با مسافت مستقیم اختلاف نوعی دارن چون اختلافشون به فصله. وقتی اختلاف فصل شد اختلاف میشه اختلاف نوعی، وقتی مسافت ها اختلاف نوعی داشتن حرکت هم اختلاف نوعی پیدا میکنن. پس ایشون مشکل رو در حرکت مستقیم و مستدیر حل کرد و ثابت کرد که این دو حرکت این دو اختلافشون اختلاف نوعی است نه اختلاف شخصی. بعد میپردازه به بحث در حرکت صعودی و نزولی که اونو وقتی رسی میشه لحظ میکنه. صفحه 463 هستیم، صفحه دهم. ثم قال الشیخ لکنه قد یوش کرد در این که آیا حرکت مکانی مستدیره مخالف مستقیم است. فنو متعلق به تخالف هاست، متعلق به تخالف هاست. آیا اختلاف نوعی دارد حرکت مکانی مستدیر و حرکت مستقیم؟ او تخالف ها به عرضه یا نه این حرکت مکانی مستدیر با مستقیم تخالف بالعرض دارد؟ این سؤال ایشون. و حالا وارد تحقیق بحث میشه. ابتدا میگه گاهی ممکنه به گمان کسی برسه که اختلاف این دو اختلاف نوعی نیست، زیرا که انحنا و استقامت رو عرض قرار میدیم. گاهی ممکنه به ذهن بعضی اینجوری برسه که انحنا و استقامت دو تا عرضن، اختلاف به توسط انحنا و استقامت میشه اختلاف به توسط عرض، اختلاف به توسط عرض هم اختلاف شخصی درست میکنه. گاهی ممکنه به ذهن کسی اینطور خطور کنه ولی ابن سینا میگه نه، این درست نیست. انحنا و استقامت دو تا فصلن، اختلاف به اون دو اختلاف به فصول میشه، اختلاف به اون درست میکنه. فانه یشبه که گمان شود که استقامت و انحنا از اموری هستن که تعرض للخط، عارض خط میشه، یعنی انحنا و استقامت رو ممکنه کسی عارض بگیره. لا من الامور التي هي فصول، نه اینکه انحنا و استقامت از فصول باشن، ممکنه این بزن برسه. و یسبق الى الظن، و به ظن کسی سبقت بگیره که خط واحد میتواند صلاحیت داشته باشه، هم برای استقامت هم برای انحنا. یعنی اول مثلا مستقیم باشه بعدا منحنیش کنی، یا اول منحنی باشه بعدا مستقیمش کنی، که انحنا و استقامت دو عارض باشن و به تعاقب بر خطی وارد بشن. کسی ممکنه این چنین فکر کنه. ایشون میگه به ازا کانه کذالک، اگر این چنین باشد که انحنا و استقامت عارض باشند بر خط نه فصل باشند، لازمش اینه که فکیفه یکون نوع الخطوط المستقیم و مخالفن لنوع الخطوط المنحنیه. چطور میتونیم بگیم خطوط مستقیم با خطوط منحنی اختلاف نوعی داره؟ دیگه اختلاف نوعی نخواهند داشت، این اختلاف شخصی خواهند داشت، به خاطر اینکه اختلافشون به عرضه نه اختلافشون به فصوله. در حالی که خود ابن سینا معتقد است به اینکه اختلاف به انحنا و استقامت اختلاف نوعیه. این در جلسه گذاشته خوندیم، خود ایشون ادعا کرد که فیض اختلاف نوع واحد من هازی اختلاف حرکت به نوع، گفت اگه مسافت اختلاف نوعی داشته باشه حرکت هم اختلاف نوعی پیدا میکنه. در استقامت استدلال قائل به اختلاف نوعی بود، حالا اشکال میشه. بعضی گمان میکنن که اختلاف شخصیه و اختلاف به توسط اعراض از نبه فصول، لذا اونا بر ابن سینا اشکال میکنن، میگن و ازا کانه کذالک، اگر و از این چنین است که انحنا و استقامت عرضن نه اینکه فصل باشن، چطور شما گفتید نوع خطوط مستقیم مخالف است با نوع خطوط منحنیه، و بعد نتیجه گرفتید که اگر خطوط نوعشون با هم متفاوته حرکت روی خطوط هم نوعشون با هم مختلفه. اول خطوط رو مختلف نوع کردی، بعد حرکاتی که رو خطوط واقع میشه اون را مختلف اون نوع کردی. ما به شما میگیم چگونه نوع خطوط مستقیمه مخالف هست با نوع خطوط منحنیه، در حالی که اختلافشون به توسط اعراض نه به توسط فصول. بعد سوال بعدی میکنیم چگونه حرکت بر خط مستقیم مخالفت دارد با حرکت علل مستدی بین نوع، بین نوع متعلق به مخالفته. چطور این دو، یعنی حرکت علل مستقیم و حرکت علل مستدی، این اختلاف نوعی دارد؟ با اینکه خط مسافتشون که یکی خط مستقیم یکی خط مستدیر اختلاف نوعی نداره، چگونه شما گفتید که خود حرکت اختلاف نوعی پیدا میکنه؟ این اشکال است برای ابن سینا وارد میشه. ابن سینا اونطور که ما دیروز حرفش خوندیم گفته بود که حرکت بر مستقیم و حرکت بر مستدیر اختلاف نوعی دارن. بعد این گوینده اعتراض میکنه، میگه خود خط مستقیم و خط منحنی اختلاف به عوارض دارن، پس اختلافشون اختلاف نوعی نیست. چگونه شما میگید حرکتی که دو اینا انجام میشه اختلاف نوعی داره؟ ببینید نمیگه حرکت مستقیم، میگه حرکت علل مستقیم، یا نمیگه حرکت مستقیم، میگه حرکت علل مستقیم. دیگه اشتباه نمیشه که هر دو حرکت مکانی دارن بیان میکنن. حتی حرکت علل مستقیم حرکت وضعی نیست، حرکت مکانیه. چرا؟ چون علل مستقیمه نه حرکت مستدیر باشد، حرکت عذر مستدیره، یعنی حرکت در اون مسافتیست که مستدیر باشه. خب تا اینجا اشکال رو ابن سینا وارد کرد، جواب رو الان نمیده، جواب حدود یه صفحه بعد شروع میشه. من جواب رو اشاره کردم ولی خب جوابشون یه صفحه بعد شروع میکنه. و کذالک اشکال دوم مطرح میکنه تا بعد به جوابش برسه. اشکال دوم در حرکت صعودی و نزولی است که در اونجا هم بعضی ها گمان کردن که اختلاف شخصیه، اختلاف به توسط عوارضه، اختلاف فصلی نیست، پس اختلاف نوعی نیست. بعضی اینطوری گمان کردن، با اینکه ابن سینا در عبارتی که در جلسه دیروز خوندیم گفته بود که اختلاف حرکت صعودی و نزولی اختلاف نوعیه، حالا این شخص اشکال میکنه و بیان میکنه که نه اینجا اختلاف نوعی است بلکه اختلاف شخصی. اشکالش رو توجه کنید، اشکال این مستشکلی. اشکالش اینه که این نقطه ای که یکیش بالاست یکیش پایینه، که در حرکت صعودی و نزولی که دیگه حرکت نزولی از نقطه پایین به سمت نقطه بالاست، حرکت صعودی از نقطه بالا به سمت نقطه پایین. حالا ما یه خطی رو دیوار کشیدیم، دو تا مورچه، یکی از بالا داره روی خط میره پایین، یکی از پایین داره روی خط میره بالا، مسافت هر دوشون یکیه، مبنا و منتهاشون فرق میکنه. دیروز گفتیم که این دو حرکت مختلف به نوع هست، مختلف به شخص نیست. حالا مستشکل اینچنین میگه، میگه این دو تا نقطه که دو طرف این خط قرار دارن، یک بار به عنوان این که طرفن برای خط یا به تعبیر دیگه طرفن برای این بود ملاحظه میشن، یک بارم به اعتبار این که جهتن ملاحظه میشن. جهت یعنی سمتی که بهش اشاره میکنه، به اعتبار این که طرفن برای این بود یعنی طرفن برای این خط، یکیشون مبدا نامیده میشه، یکی منتها نامیده میشه. به اعتبار این که جهتن یکی علم نامیده میشه، یکی صرف نامیده میشه. پس به اعتبار این که ابتدا و انتهای یک بودن بهشون مبدا و منتها میگه، به اعتبار این که سمتن جهتن به یکیشون که نزدیک به آسمانه میگیم علم، و اونی که نزدیک زمینه و دور از آسمانه میگیم. پس دو تا حیث برای این دو نقطه داریم، یکی حیث مبدا و منتها بودن، دیگری حیث علم و صفر. مستشکل میگه علم و صفر اختلاف نوعی دارن، ولی اینا در حرکت دخالت ندارن. حرکت وابسته به علم و صفر نیست، وابسته به مبدا و منتهاست، وابسته به علم و صفر نیست. علم و صفر دو تا جهت هن، دو تا جهت هن که اختلاف نوعی دارن و جهت و حرکت ربطی ندارن، کاری ندارن. اونی که به حرکت مرتبط هست مبدا و منتهاست و مبدا و منتها اختلاف نوعی ندارند، اختلافشون اختلاف شخصیه. پس حرکت صعودی و نزولی که مبدا و منتهاشون با هم فرق میکنه، دوتا عرضشون با هم فرق میکنه. وقتی دوتا عرض فرق کرد اختلاف میشه اختلاف شخصی، نه اختلاف. این اشکال این مستشکله. توجه کنید از رو بخونم، و کزاله جوشن و حال فی امر ساعد و حابد، حرکت ساعد که به سمت بالاست، حرکت حابد که به سمت پایینه. در این هم اشکال میشه، ما گفتیم اختلاف اختلاف نوعیه، بعضی ممکنه چیزی یه متبطی بشن و اشکال کنن. و یوش با ایوزن میشود که چنین گمانی برود که ساعد لا یخالف الحابد را فی نوع، ساعد با حابد اختلاف در نوع نداره. کسی ممکنه این چینی گمه کنه در مبدع و مختها این اختلاف نوعی ندارن، در علب و صف اختلاف نوعی دارند، اما در مبدع و منتها اختلاف نوعی ندارن. فیل مبدع بر منتها، در مبدع و منتها بینشون اختلاف نوعی نیست، از این جهت که این مبدع و منتها دو طرفن لبوده. بل من حیث و هما جهتان، یعنی اختلاف نوعیشون از این حیث است که این دو، یعنی اون مبدع و منتهی، دو جهتن، یکی تلی علوان، دیگری تلی سفرن. علوان غلطه، تلی علوان و الاخرى تلی سفرن. پس اختلاف نوعیشون به لحاظ جهت است، نه به لحاظ مبدع و منتهی، در حالی که در حرکت مبدع و منتهی دخالت داره، علو و سفر دخالت نداره. اونی که اختلاف نوعی درست میکنه در حرکت حابط ثابت دخالت نداره. اونی که در حرکت داخل حابط ثابت دخالت داره، یعنی مبدع و منتهی، اون حرکت، اون اختلاف نوعی درست نمیکنه. پس بنابراین بین حرکت سعودی و حوجی اختلاف نوعی نیست. اینو داره مستشکل میگه که بعد ابن سینا میخواد جواب شده. ول حرکت لا تتعلق بالمبدا والمنتها الا از این جهت که مبدا و منتها دو طرف مسافت هستند، دو طرف بودند، نه به این حیث که دو برای حرکت دو جهت هست. و اما من حیث و عرض انکان احد و طرف المسافه فی جهت والآخر فی جهت فی الاخرى، اما از این جهت که عارض شده که یکی از این دو طرف، یعنی اتفاق افتاده که یکی از دو طرف مسافت فی جهت، مثلا فی جهت علو و دیگری فی الاخرى، یعنی فی جهت الاخرى، یعنی در جهت سفله، از این جهت فلا یتعلق به الحرکه، حرکت به مبدا و منتها به این هیچ ارتباط نداره. ارتباطش به مبدا و منتها از این جهت است که مبدا و منتها دو طرف هم برای مسافتی که حرکت توش میخواد واقع بشه، نه از این جهت که، نه این که حرکت مرتبط باشد به این مبدا و منتها از این جهت که مبدا و منتها یکیش علو یکیش. فإن الحركه يتم حركتا، حرکت حرکت است، اذا ابتدعت في هذا البعد، في هذه المسافه، من مبداش الى منتهاش، کاری به علو و صفر نداره. تو این بعد باید این حرکت از مبدا بیاد به منتها ختم کنه. پس حرکت احتیاج به مبدا و منتها داره، احتیاج به علو و صفر نداره. ولو لم يكن، این ورو رو میکن لوش وصلی است، ولو اون که مبدع به طور این نباشد که علو به حساب بیاد، اینجا هم علو نوشه درست است، ولو اون که مبدع به طور این نباشد که علو به حساب بیاد. علو چیه؟ واقعا یلسان مبدعی که نزدیکی به آسمانه، به طرف آسمانه، بهش گفته میشود علو. و ولو اون که منتها به طور این نباشد که صفر به حساب بیاد، صفر چیست؟ واقعا یلسان منتها در صورتی که به سمت عرض باشه میشه سفر. ایشون میفهمد که مهم در حرکت اینه که مبدعش این باشد، منتهایش این، ولو اون که مبدعش علم نباشد، منتهایش سفر نباشد، یا به عرض. اونی که مهمه اینه که حرکت از مبدع به منتها باشه، کاری نداریم یک کلا مبدع علم یا سفر، منتها علم یا سفر. فیضا کاندل امرو چه داره؟ وقتی امر چنین است که حرکت وابسته به مبدع و منتها است، نه وابسته به علو و صفر، کان هازا، یعنی مبدع بودن و منتها بودن، من الاعراض لازمت للحرکه، لا من الامور داخلت فی ماهیت الحرکه. کان هازا، هازا یعنی مبدع داشتن و منتها داشتن، یا مبدع بودن و منتها بودن، من الاعراض لازمت للحرکه، از اعراض لازم حرکتی، از اعراض لازم است برای حرکت، نه از اموری باشد که داخل در ماهیت حرکتی، یعنی از فصول نیست، از عوارض، از فصول نیست. فلم یکن الاختلاف بهی اختلافا فی نوعها، اختلاف حرکت بهی یعنی به توسط این مبدا و منتها بودن، اختلاف در نوع حرکت نیست تا اختلاف نوعی برای حرکت درست کند، مثل اختلافی که بین حرکات است در این که طبیعی باشن یا قصری، حرکت طبیعی یا قصری اختلاف نوعی نداره، چون اختلافشون به فصل نیست. همونطور که حرکت طبیعی و قصری اختلاف در نوع ندارن، حرکت صعودی و نزولی هم اختلاف در نوع ندارن. فإنهو یعنی حرکات طبیعی و قصری ایزن اختلافشون در امور خارج است ماهیت حرکت است، و ولی اون که این امور لازمن ولی خارجن، خارج که هستن ذاتی و فصل نیست، اینه به حساب نمیان. قهرن اختلافی که از نوعی این امور خارج پیدا میشود اختلاف نوعی نیست، بلکه اختلاف شخصی. روشنه مطلب دیگه تون خوندن ببینده. فهازهی ابن سینا میگه اینجا چه گمان آورد؟ میگه فهازهی یه از زنون و لکی جمع منطقی میاره، این دو تا جمع رو میگه زنون. این زنونی هستن که ممکن است در این باب ذکر شود. مرحوم لاهیجی میفهم گمان شود، مرحوم لاهیجی میفهم فهازا ملخص و کلامش سم قاله. بینی سم قاله شیخ در جواب از این اشکال، در جواب از اشکال اول توجه کن چی گفته. اشکال اول مربوط بود به حرکت منحنی، حرکت مستقیم، حرکت رو خط منحنی، حرکت رو خط مستقیم. این دوتا رو مستشکل گفت اختلاف بالعرض دارن، اختلاف به توسط عرض دارن، پس اختلاف به اختلاف شخصیه. اختلاف به توسط فصل نیست تا اختلاف نوعی باشه. ابن سینا اینطور بیان میکنه، یک بار توجه کن نکته که عرض میکنم، یک بار میاد تو خارج بحث میکنه، یک بار میره تو ذهن بحث میکنه. دو تا بحث مطرح میکنه، دو دستگاه تشکیل میده، یک در یک دستگاه بحث در خارج میکنه، در یک دستگاه بحث در ذهن. در اونجا که در خارج بحث میکنه خط رو میگه ملاحظه کن، الان بحث ما در خط دیگه، خطی که روش حرکت مستقیم انجام میشه یا خط دیگری که روش حرکت منحنی انجام میشه، این خط رو میگه ملاحظه کن. در خارج تو خط نداری، خطت نهایت سطحه، سطح هم نداری، سطحت نهایت جسم. پس در خارج تو جسم داری. اگر توانستی جسم، و این میگه در خارج تو جسم داری، پس حکم رو روی خط نباید پیاده کنی، به لحاظ خارج باید داری حکم رو روی جسم پیاده کنی. بله تو ذهن میتونی بیای خط رو جدا کنی از جسم، اونم بحث بعدی ماست که آیا در ذهن میشود خط جدای مستقیم و منحنی درست کنیم و اینا رو متفاوت بالعرض بگیریم نه متفاوت بالفصل، یا نمیشه، اون بحث بعدی ماست. بحث ما فعلا در خارجه، در خارج ما خط نداریم، سطح نداریم، اون که داریم جسم داریم. پس باید اول بریم جسم رو ملاحظه کنیم، حکم رو در جسم روشن کنیم، بعد حکم اگر در جسم روشن شد در خط هم روشن میشه. خب حالا جسم منحنی داریم میخوام مستقیم کنیم، نمیگیم خط منحنی داریم میخوام مستقیم کنیم چون در خارج خط نداریم، و نمیگیم سطح منحنی داریم میخوام مستقیمش کنیم، میگیم جسم منحنی داریم میخوام مستقیم کنیم، یا جسم مستقیم داریم میخوام منحنی کنیم. بحث اول رو جسم میبریم چون تو خارج ما خط رو سطح نداریم. خب حالا ایشون میگه که اگر بخواهی جسمی رو که منحنی است مستقیم کنی، یا به عکس مستقیم است بخواه منحنی کنی. از این سوال پیش میاد که جسم خشکی یا تره. اگه خشک باشه که نمیتونی مستقیم رو منحنی کنی و منحنی رو مستقیم کنی چون میشکنه، تا بخوای منحنی رو صافش کنی میشکنه، مستقیم رو بخوای منحنیش کنی میشکنه. اما اگه جسم تر باشه، جسم تر قابل هست که منحنیش مستقیم بشه، مستقیمش منحنی بشه. اما اگر شما خط مستقیمی رو بخوای منحنی کنی، یکی از دو امر باید اتفاق بیفته. حالا خط که گرس کردم اشتباه کردم، باید بگیم جسم. اگه جسمی که تر است و مستقیم است میخوام منحنیش کنی، اینو فرض میکنه ابن سینا. اون فرض دیگه میتونه بکنه که منحنی رو مستقیم کنی، اونو فرض نمیکنه، اینو فرض میکنه که مستقیم داری میخوای منحنیش کنی و جسمت هم تره. ایشون میگه که یکی از دو امر اتفاق میفته، یا مستقیم وقتی حدبه پیدا میکنه شکاف میخوره، یعنی وقتی محدبش میکنی، وقتی میخوای منحنیش کنی محدب میشه دیگه، اون بیرونش ترک میخوره، شکاف‌های ریز ریز می‌خورد. خط مستقیم بود، متصل بود. شما میگم خط جسم، جسم مستقیم بود، متصل بود. شما اینو دلاش کردی، دلاشی کردی، بیرونش یواش یواش ترک می‌خورد، ریز ریز ترک می‌خورد. اون مقعرش به هم چسبیده، تو هم فرو میره، مقعرش تو هم فرو میره، مهدبش که در بیرونه ترک میخوره. و این در واقع خط اولی نیست، عوض شد دیگه. یه ذره یعنی جسم اولی نیست، با خط میگم اشتباه میکنم، جسم اولی نیست. جسم اولی مستقیم بود، هم بیرونش هم درونش. اما حالا که منحنی شدی، درونش تو هم رفت، بیرونش از هم شکافت. یه حالت در این حالت شما جسم عوض کردی، قرار ختم عوض شد. جسم عوض شد یعنی با فصلش عوض شد، اختلاف نوعی پیدا کرد. اما فرض دوم، فرض بله هر چیدم که بله یه جسمش عوض، اصلا جسم داره عوض میشه. یعنی این جسم غیر از اون جسم قبلیه، مادهشو نمیگیم، خود جسم مجموعه رو میگیم. نه جسم مستقیم بود، نه جسم تن. چرا ما کار داریم به مستقیم؟ جسم خالی. نه ببینید، نمیخوام، نمیگیم جسم که از بین رفت. چی که الان بحث ما در جسم نیست، بحث ما در جسم مستقیمه که میخوام منحنیش کنی.
اگه جسم مستقیم
یعنی اون جسم قبلی باقیه با استقامتش؟ تو ببین جسم تغییر کرده یا نکرده؟ تغییر کرده جسم یا نکرده؟ جسم اولی از من رفت یا باقی من؟
اگه تغییر کنشه یه نوع جسم نگه رو جسم؟
بله بله جسم نداری. ببینید من اصرار میکنم، ما جسم منظورمون نیست، شما اشکال تو جسم میبرید. خب برای حق و خق با شما. نه نمیگم جسمی، جسم از بین رفت یه جسم دیگه روز شد، میگم جسم مستقیم از بین رفت، جسم منحنی روز شد. در حالی که اگر انحنا و استقامت عرض باشند، اون جسم منحنی از بین نمیره، جسم مستقیم از بین نمیره، جسم منحنی فقط یه عرضی عوض میشه. در حالی که عرض عوض نشد، جسم از نشد.
صورت نوعی اون جسم تغییر کرده یا نه؟ مستقیم بوده، منحنی شده تغییر کرده؟
دوتا شروع بوده، عدد
شروع.
ها ببینید، شما هنوزم دارید بحث میکنید، میگید دوتا چوب بوده، حالا چوبه. یا آهنه، حالا آهنه. نمی... نه اونی نمیگیم آبا، شما هنوز بحث تو جسم میگه. میدونم، شما همون...
نوعی رو مستقیم بگیرید.
به تعبیری که ابن سینا میگه، بگم شاید بهتر حل بشه. ابن سینا میگه وقتی شما این خط مستقیم رو مستدیرش، این جسم مستقیم رو مستدیر میکنید که به تبع خط مستقیم هم مستدیر میشه، در واقع شما چند تا خط پیدا میکنید. یه خط داشتی داره شد چند تا، یه خط داشتی داره، این شکاف ها رو حساب کنید، بین این شکاف ها خط واقع میشه، یعنی یه خط شد چند خط. در حالی که عرض اگر عوض بشه، یکی رو چند تا نمی کنید. عرض اگر عوض بشه، نه، عرض اگر عوض بشه یک شی رو دو شی نمی کنه، یک شی رو چند شی نمی کنه. پس اون اولی باقی نمونده ها، این شد چند تا خط، پس خط اول باطل شد، چند تا خط دیگه حادث شد؟ خط اول باطل شد، چند خط دیگه حادث شد؟ و باطل در حالی که عرض باطل نمی کنه، عرض اگر گرفته شد عرض دیگه آمد، خط باطل نمی کنه. این خط اول باطل شده، خط دوم آمده، معلوم میشه فصل اون از بین رفته، فصل جدید آمده. مثلا این دیواره، سفیدیش ازش میگیریم، سیاه روش میریزیم، دیوار دیواره، باطل نمیشه. ولی اگر شما فرض کنید که این دیوار رو چند تیکه کردید، اون دیوار اول باقی نیست، دیوار چند تا دیوار شده. دیوار رو دو قسمش کنم، اون دیوار اول نیست، اون دیوار اول نیست. ببینید اتصال قوام جسم به اتصالشه، اتصال عرضه؟ نه، اتصال جوهری داریم میگه، صورت جسم، صورت شما دارید یه جا دیگه بحث میکنید، ما هم یه جا دیگه بحث میکنیم. اطبال بحثم عرض کردن. ببینید اتصال جوهریه. این اتصال جوهری اگر باطل شد یه جسم دیگه درست میشه، صورت جسمی باطل شد، صورت جسمی دیگه آمد، باید یه جسم دیگه. ما در خط داریم بحث میکنیم، خط متصل دارم عرض میکنم. این خط متصل اتصالش باطل شد، چند تا خط درست شد؟ چند تا خط با یه خط اینطوره که اون اولی باطل شده، این دومی حادث شده، در حالی که عرض اگر عوض شد شی رو باطل نمی کنه، معروضش باطل نمیشه. ما میبینیم این خط یکی بود شد چند تا، اون یکی باطل شد چند تا حادث شد. این معلوم میشه که اون اولی فصلش عوض شد، این دومی فصل جدید گرفت. این یه فرض بود. فرض دیگه اینه که خط اولی ممتد بشه. این نکته رو توجه کنید، منحنی طولانی تر از مستقیمه. اگر این مستقیم رو بخواد منحنیش کنید، باید طولانی ترش کنید. همین مستقیمه وقتی میخواد منحنی بشه، باید طولانی تر بشه، یعنی امتداد پیدا کنید.
صحابه یه
بله. خود فنر هم شما نیا کنید همینه، فنر هم همینه، اون بیرونش کش میاد، درونش جمع میشه. وقتی شما مستقیم رو بخواد منحنی کنید، این اتفاق میفته. کش هم شما بخواید که مستقیم بکشیدش یا منحنیش کنید، برای همین حالت اتفاق میفته، مقعرش جمع میشه، محدبش وسیع میشه. حالا ایشون میفهمه در فرض دوم اون شی خط مستقیم یا جسم مستقیم که میخواد مستدیر بشه امتداد پیدا میکنه، امتداد پیدا میکنه. اینطور نیست که، یعنی اضافه میشه، اضافه میشه معنیش اینه که اولی باطل میشه، دومی درست میشه. خط معین اولی یا جسم معین اولی باطل شد، دومی درست شد. ولی این چنین نیست که یک خط با کشیدن طولانی بشه، اینو باید باطلش کنید، دومی درست کنید. در هر صورت چه اون فرض اول باشد، چه اون شکاف ها در محدب به وجود بیاد، چه فرض دوم باشد که محدب شکاف بر نداره ولی خط بلندتر بشه، در هر دو فرض شما اگر مستقیم رو بخواد منحنی کنید، معناش اینه که مستقیم رو از بین بردید، منحنی احداث کردید، یکی از بین رفته یکی دیگه آمده و در چنین حالتی باید بگید اختلاف اختلاف فصل است نه اختلاف بعد است. اگر اختلاف اختلاف فصل شد قهرن میشه اختلاف نوعی. این جوابیست که ایشون میده در صورتی که شما جسم رو در صورت شما خط خارجی رو بخواد از استقامت به هنا در بیاری. اگر تو ذهن بخواد این کار رو بکنید بحث بعدی که باید بهش برسید. حالا یه باید توجه کنید سما قال فیج من نهول لها فنقول، یعنی این شبه رو باید حل کنید. میگیم ان الخط المستقیم و المستدیر لا یسه لا یسه. الان بحثش در مستقیم و مستدیر به حرکت حبوتی و سعودی کاری نداره چون دو تا اشکال کرد، اشکال اول داره جواب میده. میگیم ان الخط المستقیم و المستدیر لا یسه ان یستهیل احدهما الی الاخر فی الوجود، فی الوجود یعنی در خارج. در خارج محال است، صحیح نیست که بگیم یکی متحول شد به دیگری. لا یسه که یستهیل یعنی متحول شود احدهما الی الاخر فی الوجود یعنی در خارج. در ذهن بحث بعدیه که میاریم، اما فعلا میگیم فی الوجود نمیشه. و ذلک این که در وجود نمیتوانید شما یکی از دو خط رو به دیگری متحول کنید، به این جهت است که هویت خط در وجود در خارج این است که طرف سطح باشه و هویت سطح این است که طرف جسم باشه. پس مادامی که برای جسم زوالی از هیئتش حاصل نشود، برای سطح زوال نخواهد بود و برای خط هم زوال نخواهد. یعنی اگر جسم از اون هیئتش عوض نشه و سطح هم عارض نمی شود اون زوال، بر خط هم عارض نمی شود. یعنی باید اگر بخواهید شما در خارج خطی رو جور دیگه بکنید باید جسمش رو جور دیگه بکنید. جسمی که این خط طرف سطحشه. پس مادامی که جسم از یه حالتی زائل نکنید سطح از اون حالت زائل نمیشه و در نتیجه خط از اون حالت زائل نمیشه. یعنی جسم حالت استقامت داره. مادامی که شما جسم از استقامت در نگیرید سطح از استقامت در نمیاد، خط هم از استقامت در نمیاد. برای این که این خط از استقامت در بیاد باید اول جسم از استقامت در بیاد و جسم، حالا میخوام جسم از استقامت در بیاد یعنی منحنیش کنیم. جسم یا خشکه یا تره. اگر خشک باشه بخواد منحنیش کنید میشکنه، اگر تر باشه میشه منحنیش کنید، منتها به بیانی که بحث میکنه و دنبالش رو بحث میکنیم انشاءالله. و جسم زاکانه یابسن لم یقبل اد تنهیه. تهنیه نوشته درست نیست، نسخه شفام تهنیه نوشته درست نیست، تنهیه درست. تنهیه یعنی منحنی شده. اگر جسم خوش باشه قبول نمی کند منحنی شدن رو. ولی اذا کان رتبن قبل تنهیه، اینجا هم تهنیه نوشته درست نیست. اگر تر باشه تنهیه رو یعنی منحنی شدن قبول میکنه. به دو جور منحنی شدن قبول میکنه. و ان یکون اتصال الهدوه، حدیت غلطه، اتصال الهدوه یتفرد او یکون اتصال الهدوته یمتد، اینم حدیت غلطه، هدوه در هر دو جور درسته. برای اینکه جسم از استقامت در بیاد و منحنی شود یکی از این دو راهه، یا باید اون اتصالی که این خط داشت در وقتی که محدبش میکنی تفرق پیدا کنه، یعنی اون محدبش شکاف برداره، یا اینکه اون اتصال حدبت امتداد پیدا کنه، یعنی محدب شکاف بر نداره، طولانی تر بشه، خط بلندتر بشه تا بتونه خم بشه. شما این خط رو میخواد خمش کنید، اینو توجه کنید با فرض اینکه ابتدا و انتهای ثابت باشه ها. یعنی مثلا شما ابتدا و انتهای این خط رو زمین بکوبید که جا به جا نشه، بعد بخواد محدبش کنید. این خط اگه بخواد محدب بشه خب بالاخره بزرگتر باید بشه، سفرز اینه که شما مبتدا و منتهاشو کوبیدید، نمیذارید که اضافه بشه. این یا باید از پشت این خط بشکنه، شکاف برداره، یا اینکه باید یه امتدادی در این خط درست بشه، یعنی خط طولانی تر میشه و الا نمیتونید محدبش کنید. البته توجه کنید، این من اول یادم رفع کنم، این حتما باید سر و ته خط رو یه جا ببندید که خط وقتی میخواد منحنی بشه مبدا و منتهاش فرق نکنه. چیزی شما به خط اضافه نمی کنید بعد خمش کنید، همون خط رو میخواد خم کنید. خطی که میخواد خم بشه یا باید پشتش بشکنه یا باید اضافه می کنه. هر کدوم که باشد، خط اولی باطل شده، خط دوم حادث شده. بطلان خط اول و حدوث خط دوم میفهماند که عرض عوض نشده، فصل عوض شده. و از اینجا میفهمیم که خط مستقیم با خط منحنی اختلاف به فصول داره، یعنی اختلاف نوعی داره، نه اختلاف شخصی. به این طریق ابن سینا جواب میده. نمیرسیم مطلب رو تمومش کنیم، من وسط مطلب دارم رها میکنم. میخواستم دو خط دیگه بخونم یا سه خط دیگه بخونم برسونم ولا فلوهم، که گفتیم دو بحث داریم، یکی در خارج یکی در ذهن. بحث در خارج رو میخواستم تموم کنم به ذهن برسونم که نشود. بقیهش این چرا باید بذاریم جلسه آینده بخونم. اصل مطلب رو گفتم، متن رو تطهیر نکردم، انشاءالله در جلسه آینده مثلا تطهیر میشه.